رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله سفیره و صفیه و نجیه و حبیبه و علی آله و امناء الله و اوصیائه و خلفائه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه و فیها طویلا. از امیر المومنین صلوات الله علیه امیر الکلام سوال شد که به معرفت ربک خدایت را به چه شناختی؟ امیر المومنین سلام الله علیه فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدای متعال رو شناختم به این که گاهی انسان عزمش رو جزم می کند بر کاری و تصمیمی می گیرد و برنامه ریزی می کند، اما در نهایت خدا کشتی آنجا که خواهد برد، نه آنجاش که ناخدا می برد. این حدیث رو به این مناسبت عرض کردم که عرض پوزشی داشته باشم که در تأخیر ورود بنده ظاهرن نه عزیزان مقصرند و نه من. گاهی به ساعت عشق خودش جور می شود، گاهی به صد مقدمه ناجور می شود. به این سرویس که تماس گرفتن بیاد محمودی دنبال من بیاره من دیباجی، این آمده دیباجی که منو ببره محمودی. بنده دقیقا یک ساعت کنار خیابون ایستاده بودم و این عزیزانم اینجا منتظر و شهر شما هم که بله، گفت اگر دیر کردم بدان که گیر کردم. در این خیابان‌های شهر شما یک سوم عمر شما فکر می‌کنم کلاً برباده در این ترافیک‌ها حداقل. به هر حال نه دوستان مقصرن ظاهرن، بنده هم مقصر نیستم، وقت هم گذشته از وقت رسمی محفل، عفو بفرمایید. بله دقیقاً همین است که آنچه که خدا خواست همان می‌شود. برخی از اساتید فرمودند که در جلسه ای گفتم اگر زنده بودیم انشاءالله فردا شب ادامه مطلب رو خواهیم گفت. فردا شب زنده بودیم و مریض شدیم، نشد که ادامه مطلب رو بگیم. مفهوم توفیق یعنی جور آمدن صدها مقدمه برای رسیدن به یک عبادت یا یک خدمت. باید صدها مقدمه جور بشه تا به اون نتیجه. صدها مقدمه باید وفق بیاد با هم، مفهوم توفیق اینه. لذا اهل بیت فرمودن، قرآن هم میفرماید وسأل الله التوفیق، ای دهنده عقل ها فریاد رس و تو توفیق بده. ما تجربه کردیم گاهی یک کسی مقدمات یک کاری رو فراهم میکنه، میبینه که و گمان میکند که شد و حال این که نمیشود. دوستی با ما در سفری آزاد رفتیم حج، خدایتان قسمت بفرماید، به مسجد شجره رسیدیم، این آقا لباس احرامش رو تنش کرد و آمدیم که لبیک بگیم و محرم بشیم، ایشون سکته کرد، رفت بیمارستان، طورش هم نشد، رفت بیمارستان تا پایان حج این تو بیمارستان مدینه بود. حج که تمام شد خلاص شد. این چنین نیست که حتی وقتی که به نزدیک خیمه محبوب رسیدید اذن دخول داشته باشید، تا یار چرا خواهد و میلش به چه باشد. وسأل الله التوفیق. برمیگردیم به بحثی که این چند شب آغازیده بودیم و عرضه می کردیم. اون بحث این بود که خدای لعنت کند و دور کند از رحمت خودش، ای اهل بیت نبوه، کسانی که شما را از مراتبی و رتبه ها و جایگاه هایی که خدای متعال شما را برای آن جایگاه ها تعیین فرموده بود ازاله کردند و برکنار کردند و زدودند. چند مرتبه از اون مرتبه ها رو مثل مفترز و طاعه بودن و مانند اون عرض کردیم. امشب در صدد بودم که به مناسبتی که این هیئتی که عزیزان این محفل رو برپا کردن موسوم است به نام امام مجتبی، به یک مرتبه دیگری و جایگاه دیگری از جایگاه های اهل بیت نبوت اشارتی داشته باشم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. اون جایگاه، جایگاه لزوم مودت و مهرورزی به اهل بیت و اظهار نفرت و دوری از دشمنان اونهاست. یعنی چه؟ یعنی بنده قبلا خدمت عزیزان عرض کردم که روزی که مهاجرین، روزی که انصار از اوس و خزرجشان پیامبر را به مدینه خواندن، پیامبر اکرم هیچ شرطی نفرمود برای اینکه وقتی من از مکه به مدینه، به یثرب، به شهر شما میام، خب حداقلش این است که برای من مسکنی فراهم کنید. شما یک کسی رو از یه جایی به یه جای دیگری دعوت میکنید که بیا و در شهر ما مثلا معلم ما باش و برنامه‌ای برای ما داشته باش و در اینجا سکنا بگزین. خب حداقل این است که خب این آقا که میشه بره تو خیابون بنشینه، با شما جایی فراهم کنید. پیامبر شرط نفرمود که اگر من آمدم به یثرب شما، برای من باید حتما یه مسکنی فراهم کنید که لدل ورود من وارد اون مسکن بشم با عهد و عیالم. شرط نفرمود که اگر من آمدم، من الان در مکه با ثروت خدیجه که باقی مانده تجارتی دارم و کاری دارم، اگر به شهر شما آمدم نظام معیشت من و تأمین درآمد من به هم می‌خورد، بنابراین شما باید فکری بکنید برای درآمد من و برای گذران معیشت من. این رو هم شرط نفرمودن، از کرامت و مناعت طبیعی که داشتن. حتی شرط نفرمود که اگر من آمدم به شهر شما، گمان می رود که قریش بعدن این مشرکین حمله خواهند کرد به مدینه، باید از من دفاع کنید و از جان من. و اگر من رفتم به مصاف قریشیان یا جاهلان یا مشرکان، باید در کنار من با دشمن من بجنگید. این رو هم شرط نکرد. تنها شرطی که پیامبر اکرم کردن این بود که به تمامی انصار از اوس و خزرج با سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ، دو نقیب و رهبر انصار، شرط فرمود که اگر من آمدم به شهر شما، از روزی که آمدم نه من نه بچه بلکه فرزندانم تا نسل و تبارم باید از دختر من زهرا و از فرزندان او سادات حمایت کنید اگر در معرض خطر قرار گرفت. این عرضی که می کنیم نه در کتب شیعه است، در کتب دیگران هم هست. بعد از چندی و لختی که پیامبر اکرم هجرت فرمودن و در مدینه می زیستن، خب سعد ابن عباده خیلی شخص کریمی بوده. در احوالات سعد ابن عباده نوشتن که قیس ابن سعد ابن عباده پسر رشید برومند او که بعدها از یاوران و از استانداران امیرالمؤمنین بود، خیلی هم شجاعت و تهمتنی داشت، به سفری رفت، به سفر تجاری. وقتی که از اون سفر برگشت، همراهان او به پدر او گفتن که این خیلی بریزو به پاش داشت، هر منزلی که می ایستادیم این شطوری قربانی می کرد و نهر می کرد و گوشتش رو به همراهان می خوراند. یه تذکری به این پسر بده که اینقدر مثلا نباید آدم بریزو به پاش داشته باشه. سعد ابن عباده بسیار عصبانی شد، برافروخته شد و فرمود که وای بر شما، به من می گویید که توصیه کنم به پسرم و امر کنم به او که بخیل باشد؟ پسر من بوده که کرم داشته، خواسته در تمام سفرها همراه. خب همچین آدمی بوده سعد ابن عباده. سعد ابن معاذ هم که خیلی فرد بسیار نازنینی هست، بعداً از شهدای غزوه احزاب است، پیامبر اکرم بسیار به او محبت داشتند. در تشییع جنازه او پیامبر اکرم پا برهنه و بدون عبا شرکت کردند و خود به دست خود جنازه او رو در قبر گذاشتند و فرمودند 70,000 فرشته به تشییع سعد آمده اند. این دو رهبر اوس و خزرج آدم‌های با شخصیت و با کرامتی بودند. اینا خودشون بعد از مدتی نشستن گفتن اینجوری که نمیشه. صبح تا شب پیامبر اکرم در فکر تبلیغ است و تعلیم آیات قرآن و مشغول هدایت مردمان، عملا نمیرسد که کار و حرفه‌ای داشته باشی. پس بیاییم ما از سر کرامت خودمون یه پولی بین خودمون جمع کنیم، بریم به محضرشون. صدقه که نمیپذیرن، هدیه میپذیرن، به عنوان هدیه تقدیم کنیم تا زندگیشون گذرانی داشته باشه. پول بسیار خوبی جمع کردن بین خودشون و آمدن خدمت رسول مکرم. عرض کردن آقا سه این از شما برای ما زحمت میکشید، تعلیم میدید قرآن رو. یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. این مبلغ عرض میشود که تقدمی محضر شما قابل شما رو هم نداره، برای اینکه بالاخره چرخ زندگی به چرخه. پیامبر ساکتند. چرا؟ چون پیامبر اسوه بندگی خداست. تا یار چرا خواهد؟ منتظرن تا خداوند چه میفرماید. نسبت به انبیای پیشین، نسبت به نوح در قرآن آمده، نسبت به هود آمده که به قوم خودشون میگفتن لا اسألکم علیه اجرا، این اجری الا علی الله، اجر و مزد و پاداش من با خداست، من از شما مزدی نمی طلبم. نوبت پیغمبر اکرم که شد پیامبر ساکتن. جبرئیل نازل شد به پیامبر اکرم، امر کرد از طرف خدا که قل یا رسول الله، قل بگو به آنان لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، همه حفظید و آویزه گوش دارید، بر این انجام رسالت خیش از شما اجری و مزدی نمی طلبم و نمی خواهم جز این که اجر و مزد من این باشد که به زبل قربا و خاندان من، فرزندان من مودت ببرزید. مودت یعنی اظهار محبت. گاهی شما یک کسی رو دوست دارید، اظهار نمی کنید. شم را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که اغیار ندانند که در خانه مایی. جوانی ممکنه عاشق کسی بشه، کتمان کنه، به مصلحتی یا حیا میکنه، نمیگه، به احدی نمیگه. که در روایت ما دارد که اگر کسی عاشق بشه و این عشقش رو کتمان کنه به جهت حیا یا به جهت خدا و بمیره، در این فراق شهید مرده است. خب گاهی اظهار محبت نمی کنید، اما قرآن کریم نفرمود اجر رسالت رسول خدا این است که اهل بیت او، یعنی فاطمه و فرزندان فاطمه و امیرالمومنین رو صرفا دوست داشته باشید. فرمود مودت باید داشته باشید. مودت یعنی اظهار مهربانی بکنید. اظهار مهربانی به چیز؟ بین که اگر مدید شد به عیادتش برید، اگر سوگوار شد او رو تسلیت بدید، اگر شادمانی داشت به فرح و شادمانی او شاد باشید و شاد باش بگویید، به زیارتش بروید، به زیارت قبرش برید. اینا همه میشه مودت و اظهار مهربانی. در فرهنگ خود ما هم همینه. ما کسی رو که دوست داشته باشیم احوالش رو میپرسیم، به زیارتش میریم، به عیادتش میریم و از شادی او شادمانیم و از غم او غم گیم. و البته لازمه محبت حقیقی چیست؟ لازمه محبت حقیقی این است که اگر یک کسی رو خیلی دوست دارم دشمنش رو دشمن داشته باشم. و الا مثلا یه آقایی سایه یه آقایی رو با تیر میزنه و دشمن خونی همان قصد جانش رو کرده، من به این آقا بگم من واقعا عاشق شما، من واقعا شما رو دوست دارم، در این حال از اون کسی که هر آن منتظر تو رو نابود کنه اونم دوست دارم، میشه چنین چیزی؟ با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست دگر بار نشایدم نشست. حدیثش هم معروف، شنیدید که امیرالمومنین فرمود دشمنان تو سه کسند، یکی دشمن تو، یکی دشمن دوست تو و یکی دوست دشمن تو. اینا سه کسان دشمن تو هستند و دوستان تو هم سه کسند، یکی دوست تو، یکی دشمن دشمن تو. به یک معنا باز، بنابراین محبت حقیقی و مودت حقیقی به اهل بیت این است که از دشمنان اونها یا از ستمکاران اونها انسان منزجر و متنفر بوده باشد. این جایگاهی است که پیامبر برای اهل بیت معرفی کرده است و خدا در حقیقت، چون عرض کردیم خداوند متعال فرمود قول بگو یا رسول الله و رسول خدا فرموده خدا رو فرمود و الا خود کاملا ساکت بود، خود هیچی نطلبید، خدا فرمود به اینان بگو که اجر رسالت تو مودت اهل بیت است. لذا پیغمبر اکرم در حدیثی خطاب به مردم فرمود که ای مردم، خدای لعنت کند آن که اجر اجیرش را نپردازد. یک کسی رو به کار گرفته مزدش رو نمیده. متاسفانه الان در جامعه زیاد شده، بسیاری از جوانان به ما مراجعه میکنن که ما استخدام مثلا فلان شرکت بودیم یا فلان مؤسسه بودیم یا دکان یا آقایی بودیم، 3 ماه 4 ماه حقوقمون رو نداده و هیچ. فراوان به بنده در همین عرض این چند سال مراجعه کردن. پیامبر اکرم فرمود خدای لعنت کند آن که اجر اجیرش را نپردازد. صحابه سوال کردن یا رسول الله، اینا که مکرر گفتید حالا دم مرگ و این روزای آخر چرا میفرمایید؟ فرموده این مردم من اجیر شمایم، قرآن من را اجیر شما خواند، به این معنا که من معلم شما بودم. اجر رسالت من و اجرت من چیست؟ اظهار مهربانی به زهرا و فرزندان زهرا و امیر المؤمنین علی. خدا لعنت کند اون کسی که اظهار محبت و مودت به این خمسه طیبه و تبار اینان نکند. بعد امام سجاد سلام الله علیه فرمود اگر جد ما رسول خدا و قرآن می فرمودن که اجر رسالت من این است که هر جا بچه های من دیدید بزنید، بکشید، به زندان بیاندازید، اهانت کنید، والله از این کاری که این امت با ما کردن دیگه بدتر نمی شد. و ازالت کم ام مراتب و کمالتی رتب کم الله فیها، که این حرمت رو شکست که خاندانی که واجب بود بر تک تک امت برن در مقابل اینها اظهار محبت کنند، اظهار فروتنی کنند، اظهار اخلاص و ارادت کنند و به شادمانی اونها شاد باشن، به غم اونها غمگین باشن. آب کفن پیغمبر خوش نشده، اظهار مودت چیه؟ اظهار محبت چیه؟ رفتن خانه وحی را آتش زدن. همون کسی که بر تک تک مسلمانها واجب بود که به او اظهار محبت کنند، یعنی فاطمه زهرا، همون کس رو لگد کوب کردند و زدن به ضرب تازیانه ها و غلاف شمشیرها، حتی حرمت بارداری او رو نکردن، زنن کشتن زهرا رو. بنده در اون قصه فتنه عرض کردم فاطمه آیا زبل قربا نبود؟ یا مودت را جز این معنا نبود؟ و سؤالی که جوابش مانده است، نکته ها در این سبق ناخوانده است، فاطمه آیا زبل قربا نبود؟ یا مودت را جز این معنا نبود؟ زین العابدین رو با قل و زنجیر رو در قل جامعه بستن، وارد شام کردن با اون وضعیتی که می دانید، قابل بیان و توصیف الان در حال بنده نیست، در حال شما هم شنیدنش نیست. وقتی که وارد شام کردن، در و دیوار رو دیبا آویختن، پرچم سرخ آویختن، می زنن، می کوبن، شادمانن، یه پیر مردی آمد که امام رو نمی شناخت، مقابل امام ایستاد و گفت الحمدلله الذی فزحکم، خدایی را حمد و ستایش و ثنا که شما را مفتزح کرد و امیرالمؤمنین یزید را بر شما خارجیان و طاغیان و باغیان پیروز گردانید. خب قیافش نشون میده که این یه آدم خامه ولو پیر مرده و گول خورده. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. امام نفرمودند که مثلا خفش رو برو مثلا پی کارت. امام فرمود پیر مرد اصلا ما رو میشناسی؟ خب اگر شما کیانید؟ گفتن شما یک عده خروج کنندگان و خارجیان بر امیر المؤمنین هستید که میخواستید در بین مردم تفرقه بیندازید و شورش بپا کنید. فرمود هل قرأت القرآن قط؟ تا به حال قرآن خوندید؟ گفت من حافظ قرآنم. فرمود خونده ای؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ما که یک بسم الله از دهان صحابه زمان نشنیدیم، شنیدیم؟ خوش به حال کسی که شنیده. یک سوره توحید از زبان امام زمان شنیدید؟ قرآن هایی که ما میشنویم قرآن هایی است که از ناهای افراد غیر معصوم، چه بسا فاسق، چه بسا فاجر در میاد. خب این قرآن چه اثری میخواد بکنه؟ اما قرآنی که از نای و دهان و زبان معصوم، اون هم حجت خدا، اون هم زین العباد، اون هم امام سجاد بیرون میاد، چه وضعیتیه؟ چنان حضرت زین العباد این آیه رو خوندن که این پیرمرد بر خودش لرزید، شروع کرد به گریه کردن. گفت بله آقا این خوندم، این آیه رو خوندم. فرمود والله ما ایم همون زبل قربا، که میبینین چنین به گل و زنجیر بستیم، سرا مردانمون بر نیزه است و زنانمون رو به تناب بستن و کوچه به کوچه کو به کو میچرخانند و میبرن. و ازالت کمن مراتب کم اللتی رتب کم الله و فیها. مردم باید حرمت زهرا نگه میداشتن، نه اینی که حمله نمی کردن، نه اینی که آتش نمی زدن، نه اینی که نمی کشتن. باید می آمدن دست امیرالمومنین رو میبوسیدن، دست سید الشهدا رو میبوسیدن، نه اینکه انگشت و انگشترش رو ببرن و ببرن. میدانید که در فرهنگ اهل بیت حتی برای بوسه یک آیه نیست که آقا عالم را باید از پیشانیش ببوسی، امام را باید از پیشانیش ببوسی، مثلا پدرت رو چطور باید ببوسی، فرزندت رو چطور باید ببوسی. اینا همه در آیین روایی ما و در ادب و آداب اهل بیت ذکر شده. گفت بر امام صادق وارد شدم، عرض کردم اجازه میدهید که پیشانیتون رو ببوسم؟ فرمود ببوس. عرض کردم اجازه میدهید سینه‌تون رو ببوسم؟ امام سینه‌شون رو باز کردن و بوسیدن. گفتم اجازه میدهید دستتون رو ببوسم؟ و دست آقا رو بوسیدم. رفتم پای حضرت رو ببوسم، حضرت من رو نهی فرمود، فرمود چی گذاشتی برای خدا؟ ادب و آدابی داره. قرازم اون سینه ای که باید میبوسیدن، سینه ی ابی عبدالله، با سم از اصحاب بر او رفتند و آمدند. گفت منا به خیر تو امین نیست شر مرسان، ای کاش این امت به اهل بیت کاری نداشتن، سنگار نه اینگار اینا روی زمینن، کاری بهشون نمیداشتن. وقتی زین العابدین رو وارد کوفه کردن و با قول زنجیر و سرها روی نیزه، نه شام، کوفه، همه ی مردم کوفه گریه میکردن. زینب و کبرا خطابه خواندن، ام کلثوم خطابه خواندن، امام سجاد خطابه خواندن، تمام کوفه میگریند. یه پیرمرد اینجا آمد جلو، گفت یا ابن رسول الله اجازه بدید ما دو مرتبه مردم کوفه غلط کردیم، اشتباه کردیم، هممون به پا خیزیم، یاری شما بکنیم، شما را هم از اسارت خارج بکنیم. امام فرمود بس، شما را به خدا به ما کاری نداشته باشید، بس، شما ما رو به کشتن ندید، یاری کردنتون پیشکش، از طلا گشتن پشیمان گشته این، مرحمت فرموده ما رو مس کنید. دقت فرمودید. بعد افسوس اینه، درد اینه که امام سجاد فرمودن بعد از واقعه کربلا اون چند سال اولیه در کل حجاز، یعنی در حرمین، در مدینه المنوره، مدینه طیبه، و در مکه بلد الامین، و در طائف، در این دو شهر مسلمان نشین که دو تاش حرم خدا و حرم رسول خداست، 20 نفر پیدا نمی‌شدن که ما اهل بیت رو دوست داشته باشن. مسلمانان نمازم می‌خواندن، نماز جماعت هم می‌خواندن، نماز تراویح هم می‌خواندن، مفصل مفصل. جایگاه محبوبیت برای اهل بیت را که پیغمبر تعریف کرده بود، این جایگاه را انتقال دادن. عزیزانی که بودن در جلسه انصار الحسین، پنج روز بحثمون همین بود که کودتای سقیفه فاطمه زهرا رو زد، کشت، حصر فیزیکی کرد، تمام جایگاه های حضرت زهرا رو در یک پروسه 12 ساله منتقل کرد به عایشه. پیامبر اکرم هیچگاه نفرموده بود رضایت عایشه رضای خداست، غضب عایشه غضب. همه جایگاه حضرت زهرا، قدیسه بودن حضرت زهرا، وجوب طاعت حضرت زهرا، همه رو منتقل کردن به عایشه. جایگاه امیرالمومنین رو منتقل کردن به خلفای جور. جایگاه عترت رو منتقل کردن به صحابه. پیامبر اکرم فرمود که لا تصلوا علی صلات البتراء، بر من صلوات بریده نفرستید. کسی از اصحاب سوال کرد که یا رسول الله، ما میدانیم که به شما چگونه درود بفرستیم، کیفیت سلام و صلوات بر شما چیست؟ پیامبر اکرم فرمود بگویید که اللهم صل علی محمد و آل محمد، کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. فرمود لا تصلوا علی صلات البتر، دنبال بریده بر من صلوات نفرستید. عرض کردن این خود سنیان نقل کردن، فراوان نقل کردن. عرض کردن که صلات بتر دنبال بریده چیست؟ فرمود این که صلوات بر من بفرستید، آل رو ذکر نکنید، تمامی سنیان امروز در تمامی جهان وقتی میگویند رسول الله میگن صلی الله علیه و سلم، آل را حذف میکنن. برای خود بنده در مکه مدینه مکرر اتفاق افتاده که اعتراض کردم، گفتم صحیح بخاری این صفحه مگر پیغمبر نفرمود لا تصلی علیه صلاة البتر، چرا حذف کردی آل رو؟ وقتی اصرار میکنید که باید آل رو ذکر کنید میگن اللهم صل علی محمد و آله و صحبه. خب کی پیغمبر؟ من به اونها گفتم کی پیغمبر حتی در یک حدیث در کتب شما کی اجازه داده یا امر کرده که بر صحابه من صلوات بفرستید؟ کجا یک حدیث بیار از کتب خود شما نه از کتب ما که پیغمبر فرموده باشد بر صحابه و یاران من صلوات؟ حتی یک حدیث نیست. یعنی اون جایگاهی را که اهل بیت داشتن و آل داشتن اینو میخواد منتقل کنه و جریان بده و برسونه به کسانی که پیغمبر نگفتن. جالب اینه که این مسئولین ما هم از رئیس جمهور و غیر رئیس جمهور هر دفعه چشمشون چهار تا سنی میفته برای به دست آوردن دل اینام که شده از رئیس جمهور و غیر رئیس جمهور در کنفرانس های مختلف تا چهار تا سنی پیدا میشن میگن اللهم و صلی الله علی محمد و صحبه. خب آقای محترم تو معممی یا غیر معممی مسئولی، کجا پیغمبر اجازه داده همچین صلواتی بفرستی؟ برای خوشاینده یک چند نفر مگر می شود در دین عمل به کاری کرد که دستور نداره؟ یک جا نداریم که عرض میکنم، تکرار میکنم، پیامبر اکرم در یک حدیث حتی در کتب سنیان نداریم که اجازه داده باشد یا خودش صلوات بر صحابه فرستاده باشد و صحابه را داخل در صلوات کرده باشد یا زنان پیغمبر را. اون جایگاه را آوردن به صحابه. پیامبر میگفت اطرت من و علی ابن ابی طالب و حسن و فاطمه این اهل بیت که الذین اذهب الله عنهم الرجس معصومند و هیچ اشتباهی نمی کنند. اینو سرایت دادن به کی؟ به صحابه. گفتن از صحابه کلهم عدول، صحابه همشون عادلن، هر غلطی هم بکنن درسته. خب در بین صحابه که به نص قرآن، تعریف صحابی چیه؟ کسی که پیغمبر رو دیده و کلامش رو شنیده. قرآن میگه از اهل مدینه و از کسانی که در اطرافیان شما هستن منافق. اینایی که مدینه بودن پس در بین صحابه بسی منافق هست. وقتی بسی منافق هست چطور شما میخواید بگید که صحابه همشون عادلند؟ اصحابی کن نجوم، حدیث دروغین ساختن که اصحاب من به مانند ستارگانند، به هر کدام از آنها که اقتدا کنید هدایت می شوید. خب اصحاب به جون هم افتادن، هم رو زدن هم رو کشتن، به کدوم یکی؟ کسی از مراجع تقلید به من می فرمودن که 60 سال قبل رفتیم سر قبر جناب حجر ابن عدی در مرج الادراء سوریه. اون زمان این به اصطلاح بقعه‌ای که الان هست و گنبدی هست و جایگاهی که الان هست، حرمی که جناب حجر دارن، نبود. مرحوم آقای دکتر سید محمد علی شهرستانی از هزینه شخصی خودش این حرم رو ساخت. بلا قبری بود و بنای باستانی و یک مناره باستانی که 800 سال سابقه داره. در این سالهای اخیرم که مستحضرید داعشیان آمدن زریح رو کندن، قبر رو شکافتن و بدن حجر رو در آوردن و بردن، معلوم نیست کجا بردن. و جالب اینه که بدن این یار امیرالمومنین بعد 1400 سال بوده که بردنی مش استخوان نبوده. قرار زمین است که این مزرگوار مرجع به من میفرمودن رفتیم سر قبر جناب حجر با برادرم، برادرشون هم مرجع بودن. بعد یک کسی از اهل اون، چون اونجا یک روستاییه، همین الانش هم یه روستای بسیار بزرگی هم هست، یک کسی از اهل اون روستا که سنی بود، آقا میدانستن که خب میدانستیم که این قبر و حجره، عمدن از این پرسیدن که لمن هذا القبر، این قبر کیه؟ گفت هذا قبر سیدنا حجر ابن عدی الذی قتله سیدنا معاویه. نمیدونم کردش. این قبر سید ما صحابه پیغمبر حجر ابن عدی هست که سید ما معاویه او را کشته است. میگن آقا هر غلطی هر کدام از صحابه کردن، جنایت کردن، آدم کشتن، هر کاری کردن، صحابن عادلن. خیلی جالبه ها که اون مقام عصمتی که مختص این 14 معصوم بود، مختص این 84 بود، اینو سرایت دادن به کل 5-6 هزار صحابی که توشون آدمهای عوضی بوده، منافق بوده، همه جور آدم بوده، که آقا اینا یاران رسول خدا بودن. خب یار رسول خدا که دلیل بر اثبات نمیشه. اون کسی رو که قرآن معصوم بیان فرموده است از او شهادت نپذیرفتند. فاطمه زهرا تشریف آوردن که فدکم رو گرفتید، پدرم فدک رو به من بخشیدن. او بگو من از کجا بودن شما راست میگی؟ فاطمه زهرا فرمود شاهد دارم، شوهرم علی ابن ابی طالب. او بگو گفت خب شوهرت ممکنه اینجا زینفعه، شوهرت ممکنه شهادت بده. یعنی چی؟ یعنی ممکنه علی ابن ابی طالب دروغ بگه برای به دست آوردن یک باغ. شاهد دیگر فرمود ام ایمن. ام ایمن کنیز پیغمبر اکرم و خدیجه بود و خود سنیان نقل کردن که اونقدر این زن وارسته بود که شهد الله رسول الله بالجنه، رسول خدا فرموده بودن که این زن اهل بهشته. همه مسلمانان هم میدانستن که پیغمبر فرموده این زن اهل بهشته. زنی که اهل بهشته آمد شهادت داد که فدک رو پیغمبر من دیدم و شنیدم به زهرا بخشید. گفت فایده نداره، تو یک زنی نمیخواد دیگه، بازی سیاسیه. در بازی های سیاسی وقتی یک کسی نمیخواد بپذیره همش بازی. شاهد دیگر حضرت زهرا فرمود حسنی دو پسرم. گفت اینا بچن. خب سوال اینه که ما سوال بکنیم که یا سیدتن سوال عالمی، شما که میدانید قصه چیه، شما که این آقا رو به خلافت قبول ندارید و میدانید ظالمه و قاصده، اصلا چرا سراغش رفتید؟ گفت بخواد قضاوت بکنه که بگه شاهد رو قبول میکنم یا نمیکنم. جواب اینه که امیرالمومنین فرمود فاطمه زهرا مراجعه کرد به ابوبکر تا کفر او ثابت بشه. چرا؟ امیرالمومنین فرمود شاهد خواستن ابوبکر از فاطمه زهرا که برو شاهد بیاد که راست میگی یا راست نمیگی، که فدک رو پیغمبر به تو داده یا نداده، دلیل کفر ابوبکر بود. مردم بیچاره گفتن عجب خلیفه عادلی که حتی به دختر پیغمبر بدون مدرک و شاهد چیزی نمیده. چرا دلیل کفر ابوبکر بود؟ به جهت اینکه قرآن گفته از فاطمه زهرا معصوم است، وقتی اون میگه که معلوم نیست راست بگی یا نه، انکار چی کرده؟ انکار قرآن. قرآن میگه این زن معصومه است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تو میگی که معلوم نیست راست بگی یا نه. بعد اون امیرالمومنین رو معرفی کرده به عنوان شاهد. امیرالمومنین جزء اصحاب تطهیره، بنابراین امیرالمومنین معصومه. وقتی میگه قبول ندارم علی ابن ابی طالب را، شاید شوهرت داره دروغ شهادت میده، انکار چی کرده؟ انکار قرآن. حضرت زهرا به تعبیر بنده حواسشون بود که گفتن حسنه. خب شما که میدانید این قبول نمیکنه و بهانه جویی میکنه که این دوتا بالغ نشدن، پس چرا معرفی کردید؟ چون حسنه این هم جزو آیه تطهیرن. یعنی 4 مرتبه حضرت زهرا نشان داد که اینها 4 بار رد قرآن کردن. حتی کار به جایی رسید، خیلی سخته برای من گفتن این مطلب. خاطرم هست که شبی در مشهد 20 سال پیش در منبر این مطلب رو گفتم. مرحوم آیت الله باقری اصفهانی از بزرگان شاگردان مرحوم آقای خویی، فقیهی بسیار عظیم القدر، ایشون پای سخن بودن، حالشون بسیار بد شد که بعدن آمدیم توی کوچه بازار سرشور تا حرم رفتیم، دیدم این پیرمرد همین جور گریه میکنن. به من فرمودن که چرا گفتی؟ گفتم آقا مدارک شد. گفتم، گفتن یقینا درست گفتید، مدرکش هم درست بود، اما تحمل من خیلی کمه، خیلی سخته این مطلب. اون مطلب سخت چیه؟ اینی که حضرت زهرا برای اینکه نشان بدهند خباست و دناعت و رذالت و جنایت کودتای سقیفه را در مواجهه با ابوبکر، ببینید کار به کجا رسیده که حضرت زهرا امیرالمومنین ایستادن، حضرت زهرا و عمر ابوبکر هم ایستادن. حضرت زهرا فرمود که ابوبکر اگر 4 نفر مسلمان بیان و شهادت بدن که من زهرا سیدت النساء کاری انجام دادم، نستجیر بالله، که باید سنگسار بشم و حد بخورم، چه میکنی؟ سوال خیلی دقیقه. عمر حواسش نبود. عمر یه آدم خشن و غلیظ و عرض می شود که پرش بلافاصله گفتش که به حضرت زهرا گفت حد برای جاری می کنیم. ابوبکر حواسش بود که سوال بیبی چیه. حضرت صدیقه فرمود اذن کفرت بالله و بالقرآن و همین جملت کافری الان. برای شفته شد که چرا؟ فرمود وای بر تو، قرآن شهادت به اسمت من داده، اگر چهار تا انسان جایز الخطا بیان شهادت بدن، تو این شهادت خدا رو زیر پا میگذاری و قرآن رو و شهادت چهار نفر انسان جایز الخطا رو میپذیری؟ من به نص قرآن معصومم، تمام خلق جمع بشن بگن من اشتباهی کردم، قرآن میگه نه خیر ایشون معصوم است. مگر ممکنه من به دروغ ادعا بکنم و دروغ پیغمبر ببندم؟ قرآن میگه هر رشتی از من رفته و از امین المؤمنین. اون جایگاه اسمت رو آوردن دادن به عایشه خانم. اون جایگاه مودت رو که باید محبت داشته باشید به اهل بیت، از دشمنانشون بیزار باشید، آوردن منتقل کردن به شیخین. الان شما نمیتوانید بگید بالای چشم شیخین ابروی خدا به حق صدیقه کبرا با نابودی آل سعود این بازیچه های دست یهود و همپیمانان یهود نصیبتان بفرماید انشاءالله به زودی مدینه. یه صبحی بعد از نماز صبح در جای اصحاب صفه روبروی بیت الفاطمه نشسته بودم و بعد از نماز صبح و تعقیبات، خب بیت الفاطمه روبروست و یکی از روایات، بلکه چندین روایت نسبت به قبر حضرت زهرا این است که در بیت الفاطمه دفن شدن. شروع کردم زیارت حضرت زهرا رو، نه با صدا نه با آوازیر لب آهسته خوندن. السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. بعد رسیدم این بخشای زیارت دیگرشون که السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، السلام علیک ایتها المظلومه المزدهده. مزدهده یعنی کوبیدنت، سرکوب کردن شما را. من تو حال خودم بودم، خیلی آرام هم میخواندم، یعنی فریاد نمیزدم، نمیخواستم شورشی به پا کنم، نمیخواستم شلوغ کنم. کنار من چند نفر از اصحاب صفه سنیان نشسته بودن، کسانی که همیشه اونجا هستن. یه پیرمرد مثلا 70 ساله یا تو اینها بود، اون زمان شاید بنده مثلا 27-28 سالم بود. تا من زیر لب گفتم السلام علیک ایتها المظلومه، این براشفت شروع کرد به سر صدا، من ظلمه ها، کی ظلم کرده به زهرا؟ چرا میگی ظلم کردن به زهرا؟ کی ظلم کرده به زهرا؟ تعصبش نسبت به عمر. من خندیدم، داد میزد، من خندیدم. گفت چرا میخندی؟ گفتم آقا اگر شما نمیدانی کی ظلم کرده و کسی ظلم نکرده ناراحتی نداره، تو خودت هم میدانی که قصه چیه. لذا وقتی من میگم خدای لعنت کند قاتل زهرا را یا ظالم زهرا را، تو برافروخته میشی. شما خودت هم میدانی کی زده، میدانی کی ظلم کرده، لذا نمیتوانی بر بتابی. پس نمیتوانن انکار کنند. عرض کردم یکی از برمکیان از خاندان برامکه که ایرانی بودن و وزرای هارون الرشید تو اوج تقیه، اینو مکرر بنده عرض کردم چون بسیار سوزناکه، به حضرت رضا عرض کرد که یا ابوالحسن ما تقول فی شیخین، چه میگویید نسبت به عمر ابوبکر؟ چشمهای حضرت رضا به عشق نشست، بغض گلوشون رو گرفت. خیلی خلاصه جواب دادن، فرمود و کانت لنا اما صالحتا، ما یه مادر خوبی داشتیم. ماتت و هی ساختتون علیه ما، از دنیا رفت در حالتی که بر این دو به شدت خشمناک بود. هنوز خبرش نرسیده که مادر ما راضی شده در اون دنیا، تا منی که فرزند اویم از این دو راضی باشم. کنون ما نیز فرزندان اویم، هرانچه فاطمه گفتا بگوییم. پس پیامبر اکرم چه چیز رو حرمتش رو واجب شمرد؟ این پنجتن خمسه طیبه و اولادشون رو از امامان طاهرین رو. گفت اکرام کنید، احترام کنید، به فرحشون فرحناک باشید، به غضبشون، از دشمنانشون بیزار باشید، آنان را یار باشید. ونصر من نصره، و مبادا که خازل اونها باشید که مخذول میشوید، همه اینا رو پیامبر اکرم فرموده بود. به زیارت اونها بروید در زندگی، به زیارت اونها بروید بعد از شهادتشون و بعد از مرگشون، به زیارت قبورشون برید. امت چه کردن؟ الان این آقایون وهابیان میبینید قبر امام عسکری رو خراب کردن. دستشون برسه، اگر میرسید خدای رحمت بفرماید و به درجاتشون بیفزاید. مدافعین حرمی که در عراق در جیش و شعبی جهاد کردند و شهید شدند، حتی در سوریه اگر نبودند، الان اثری از حرم حضرت زینب نبود، اثری از حرم حضرت رقیه نبود. اینها غیوری ورزیدن واقعا، نگذاشتن یک آجر از حرم عمه سادات کم بشه. گفتن همون غروب عاشورا بس بود که خیمه هاش رو آتش زدن. خانه مادر زهرا بس بود که آتش زدید و وارد شد، در غلطی کردین. خونشون رو دادن، بچه‌هاشون رو یتیم کردن، جوانیشون رو دادن تا این حرم ها بمانند. دیدید با سامرا چه کردن؟ با سامرا چیه؟ الان 80 سال میبینید با بقیه چه کردن. و نه این است که مثلا گفتن آقا گنبد بدعته یا مثلا سنگ قبر بدعته، اهانت میکنن. چند شب پیش عرض کردم جایی، یا صبحی بود عرض کردم، واقعا در آخرین سفری که بنده مدینه بودم کاری کردن که من 3 روز اصلا دیگه بقی نرفتم، نمیتوانستم برم. صبح وارد بقی شدم، دمی که از این خبیث ها رفته صندلیشو گذاشته رو قبر امام مشتبه رو صندلی نشست. خب چه کنم؟ درگیر بشم. یه مرتبه درگیر شدم، دستگیرمون کردن تا در آمدیم قوقایی. درگیر نشم چطور تحمل کنم؟ داره جسارت میکنه. عمدن برای اینکه دل شیعیان امیرالمومنین رو بسوزاند میره روی قبر رو میاد. عمدن. همین شخصی که میگه آقا چون بدعت قبرها رو با خاک یکسان کردیم چون گنبده، میبینید که چطور قبر عمر ابوبکر رو تو داخل حجره پیغمبر صاف نکردید. شما مقابل قبر امام مجتبی میستی میگی السلام علیک ابن رسول الله، با اینکه خودشون نقل کردن زیارت قبور سنت پیغمبره، خودشون در صحاحشون نقل کردن که پیامبر می آمد در بقی رو به قبور می ایستاد و می گفت السلام علی بقی و علی اهل البقی، بعد می فرمود که شما جلوتر رفتید و انا بکم لاحقون. اینو خودتون یا نقل کردن. اگر شما در بقی میستی در مقابل قبر امام مجتبی، شما رو میرانند، اهانت میکنند که بدعت، یالا برید قبر پرستید، ولی شما برو 2 ساعت مقابل قبر عمر و ابوبکر، مقابل پنجره قسمتی که نوشته عمر و ابوبکر، 2 ساعت واسطا قربون صدقه برو. هیچ کس شما رو کنار نمی. مقابل قبر رسول خدا میستید سلام بدید، میگه یالا خیلی رو اجازه نمیده. میان این طرف مقابل قبر عمر و ابوبکر وامیستید، زیر لب واسطا من جاتون خالی، مثلا 1 ساعت وامیستم گفتم لعن الله و من لعن الله و برای بر پدرت لعنت حرم زده. خلاص زیارت مفصلی میکردم جای شما خالی. اینم فکر میکرد که ما داریم زیارت میکنیم. تعجب میکرد آخوند شیعه ارادت به عمر پیدا کرده. تعجب نکن، تو ایران ما آخوندش یه عمری داریم. میگه تو دلت هم حق نداری لعن عمر بکنی. تو قوم سید سخنرانی کرده میگه تو دلتون هم لعن عمر نکنید. ما هم تعجب میکنیم از نون چی کردن؟ تو سرشون چیه؟ اینه کیان واقعا؟ از سنی بدتر منی هست، نه شیعه نه سنی. غرضم این است که اون جایگاه الان شما اگر دستشون برسه قبر امام مجتبی رو خراب کردن، امام صادق، امام دیدید خراب کردن، با خاک یکسان کردن. شما الان برید در فلسطین، در لبنان بچرخید، قبر ابراهیم هست، قبر یحیی بود، قبر زکریا بود، در همین جامعه حلب، مثل جامعه حلب که الان خراب شده، قبر جناب زکریا خود بنده رفتم بود، ذریح داشت، می آمدن به زیارت. وهابی اونو خراب نمی‌کنه. الان ابوبکر البغدادی و همین داعشیان این همه خودشون رو به آب آتش میرسانن، میذارن که برسن به کاظمین و کاظمین رو خراب کنن. خدا میدونه تا حال چند تا شیعه رو کشتن در مسیر کاظمین یا در عرض میشود که خیابانهای کاظمیه و در بغداد. قبر ابو حنیفه کجاست؟ بغداد کنار یک پل. قبر ابو حنیفه قبه داره، بارگاه. چرا اونو خراب نمی کنی؟ جایگاه حرمت و مودت و لزوم مودت رو از اهل بیت و ازالتکم ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها، اینو انتقال دادن به کسی دیگه، جایگاه عصمت رو انتقال دادن به کسی دیگه، اونم به کیان؟ به آلوده دامنانی که در دیرباز بت پرست بودند و حتی در تاریخ اسلام پلید دامن بودند و میگسار، که شرحش مفصل است. این جلسه موسوم به نام امام مجتبی و از من خواسته بودند که در شب آخرین این محفل توسلی به امام مجتبی داشته باشیم. شمع دل در هوس سوختن انجمن است، بر لبم باز سخن مدحت حسن حسن است. از چه مدحش نکنم و از چه زهودم نزنم، مدح رخسار حسن مایه حسن سخن است. رخ او ماه نه، خورشید نه، رشک مه و خور. خیلی امام مجتبی زیبا بودن، شبیه ترین مردم صورتشون به صورت پیغمبر بود. روی حق وجه الله، روی حق روی زمین شمع شب انجمن است. چشمه مهر بود نرگس چشمان حسن، لاله گوش حسن برگ گل نسترن است. موج عشقش دل زهاد جهان یک جا برد، بس که آن جعد دو گیسو شکن در شکن است. قنچه لعل لبش را نبود مثل، بعضی چیزا مثل نداره اما مثل داره، مثلا خداوند مثل ندارد اما مثل دارد. قنچه لعل لبش را نبود مثل، ولی مثلش در کره خاک عقیق یمن است. گر علی بر همه عالمیان داشت شرف، امیرالمومنین بر همه عالمیان شرف داشت، شکی نیست. گر علی بر همه عالمیان داشت شرف، این شرف بهر حسن بس که علی بوالحسن است. این شرف بس، این شرف بهر حسن بس که علی بوالحسن است. رفعت منزلت و قدر و مقامش بنگر، کو امام و ولی عصر شه بیکفن است. امام حسن امام امام حسین است. رفعت منزلت و قدر و مقامش بنگر، کو امام و ولی عصر شه بیکفن است. خلاصه کنم، وقت هم گذشته، ابیاتش رو حذف کنم. پاره جان نبی، امام مجتبی پاره تن پیغمبر بود، پاره جان نبی پاره شد آخر جگرش. پیغمبر گفته بود اینها مودت کنید، جگرشون رو پاره پاره کرد. پاره جان نبی پاره شد آخر جگرش. این هم از کید عظیمی است که از اهرمن است. یارب، دیدید کسی که منقلبه و حالت انقلاب داره، دستگاه گوارشش، نمیتونه حرف بزنه، که کرد اشاره که برو خواهر و آن تشت بیار، کرد اشاره که برو خواهر و آن تشت بیار، که مرا خون دل اکنون به خدا در دهن است. لخته های جگر از حلق به دامن میریخ، آری پرپر شدن لاله به روی چمن است. خواهر استاده و جان دادن جانش میدید، زینب نشسته مقابل امام شد، موهاشو پریشان کرده، شیون کرده، داغ تو برادرم همه داغام رو تازه کرد. خواهر استاده و جان دادن جانش میدید، این نه خواهر نه زن و نی به خدا صبر زن است. این همان شیرزنی بود که در بزم یزید همه گفتند که قهر سخنش ریشه کن است. لیک تا تشت طلا دید بزد ناله و گفت، ای خدا این که سر قاری قرآن من است. وای لبهای حسینم که نبی میبوسید، من ببینم که کنون بوسه گه خیزرن است. دست خود برد و گریبان تحمل زد چاک، بعد او باد سیه هرچه دگر پیروهن است. حامد و حسن 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 ختام از من خواه، که این زمان موسم آشوب و بلا و فتن است. به حق امام مجتبی و به زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا رفرج امام ما را برسان. صلواتی به امام مجتبی تقدیم.